خدا نگهدار.
خب همچنان همراه رادیو سبا هستید، نزدیک میشیم به ساعت 11:30 و دعوت میکنم که حالا لبخند خوبان رو بشنوید.
از دنبر گلوله و توپ و تفنگ اینا نریم،
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله مملهی تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه. برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم
حاجی، این فیزو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایه بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
شهرک دارخوین بودیم، مقر گردان امام حسین علیه السلام. قبل از عملیات بدر و بعد از آموزش‌های روزانه و عرق ریختن توی میدونای فوتبال و والیبال و بعضی وقتا هم سرکشی به قسمت‌های مختلف لشکر و دید و بازدید از دوستان، بچه‌ها سینه‌خیز و کشون کشون خودشونو به آسایشگاه می‌رسوندن. توی این اوضاع و با این وضعیت بازم تا چراغ روشن بود بچه ها به هم گیر می دادن که آقا جو خوابم نمی بره، چراغ خاموش کنی؟ تا چراغ خاموش می شد یورش ناجوان مردانه پشه ها هم شروع می شد. توی تاریکی ما مثل بچه غول بودیم و راحت پیدامون می کردن. اما اونا مثل ستون پنجم عراقی ها همه جا بودن، اما به چشم نمی اومدن و جوری نیش نوازمون می کردن که احمدیان 60 کیلویی بالای 100 کیلو به نظر می رسید. توپل مپل. توی سکوت آسایشگاه صدای سیلی بچه ها برای کشتن پشه ها بمب خنده رو منفجر می کرد و متلک پرونیا شروع می شد که بچه ها گوشت آشپزخونه تأمین شد، داداش پاش رو بذارش توی یخچال هوا گرم خراب میشه. سنر به هم نزنه تا افسر بیایه. میگم این خونپاره 60 بود؟ سود نداشت ها. پشه هم موجی شد، دیگه بیچاره شدیم. امدادگر، امدادگر، اما مجروح داریم. نه اما کار ای حرف ها گذشته، بگی تا آوان بیا جنازه هاشون جمع کنه. و یه عالمه از این حرف های من در آوردی و تو در آوردی. درگیری بعدی قبل از خواب با گرما بود. بیرون از پتو سفره برای پشه ها باز بود، ولی مگه میشد زیر پتو رفت؟ زیر پتو جوری عرق میریختی که سنای امروزی هم به گردش نمیرسید. وقت عملیات بود و آتش خمپاره. تدارکات لشکر برای انتقال مهمات و آذوقه نیروها تعدادی قاطر به خدمت گرفته بود. وقتی که در ارتفاعات در کنار ستون نیروها بالا می رفتیم، تا سوت خمپاره می اومد قاطرها زودتر از ما خیز می رفتن روی زمین تا ترکش نخورن. چند بار که شاهد خیز رفتن قاطرها بودیم، بچه ها با تعجب از همدیگه علتشو می پرسیدن. چند دقیقه گذشت و ما به راه خودمون ادامه دادیم. یه دفعه صدای سوت خمپاره اومد و قاطری که در کنارم بود سریع خیز رفت. منم که روی جاده دراز کشیده بودم نگاهم افتاد به شکم و رون قاطر. خوب که توجه کردم دیدم جای چند تا زخم بزرگ که خوب شده بود هنوز روی تنش مونده. دیگه نتونستم جلوی خندم رو بگیرم. بچه ها پرسیدن که چرا میخندم. گفتم حالا فهمیدم که چرا قاطرها زودتر از شما خیز میرن. کسی میدونه چرا؟ جواب همه منفی بود. با خنده گفتم خب معلومه، این بیچاره ها توی عملیات قبلی ترکش خوردن و اعزام مجددی هن. یعنی اعزام مجدد شدن. حالا دیگه میدونن با سوت خمپاره باید خیز برن که دوباره زخمی نشن. کسایی که دانش آموز نبودن در خلال رفت آمد به منطقه به کار و زندگیشون هم میرسیدن. مرخصی که میخواستن بیان به این برادران میگفتن برو کار میکن، مگو چیست کار، و اونا هم در جواب به شوخی میگفتن ها حق با شمایه، ولی به حضرت عباس کار نیست، اگه کار بود ما ایجا چه کار میکردیم؟ رسته‌بندی که می شدیم از هر کس راجع به شغل و تخصصش می پرسیدن. نوبت به روحانی گردان رسید. گفتن حاج آقا رسته شما را چی بنویسم؟ گفت کار من در واقع بیشتر توصیه های لازم به صدام حسینه. پرسیدن حاج آقا چه توصیه ای؟ توصیه های ایمینی؟ گفت نه خودش می دونه. یادم آخرین باری که آقای حشمتی فر رو دیدم تو جلسه ای بود که آقای شریف توی سنگر خودش تشکیل داده بود و قرار بود شامو اونجا بخوریم. تا دیر وقت بچه ها با هم حرف می زدن و از خاطراتشون می گفتن. بین همین صحبت ها آقای حشمتی فر از آقای شریف پرسید بالاخره در چذابه چی شد؟ از چذابه تعریف کنین. آقای شریف در حالی که انگشت قطع شدهش رو نشون می داد گفت هیچ، انگشتم قطع شد. یکی از بچه‌ها که اسمش مهدی بود به شوخی گفت آقای شریف شما وقتی به سبزبار رفتین و کسی انگشتتون رو دید بشین در سال 60 انگشت 60 هم با خمپاره 60 قطع شد. همه زدن زیر خنده. ناز و غمزه امدادگر هم دیدنی بود هم کشیدنی، اما به قول خودشون پزشک نه امدادگر. حالا ببین چقدر ما بسیجی ها مهم بودیم که شبای عملیات پزشک همراهمون میفرستادن و چقدرم این دکترای عزیز و اغلب تازه کار نگران حال ما بودن. اونا میگفتن نترسین برین جلو، ما پشت سرتون هستیم، فقط سعی کنین تیر و ترکش رو از جایی بخورین که زخمتون قابل بستن و پانسمان کردن باشه. ما هم از فرط علاقه به اونا بهشون اطمینان میدادیم که روشی پیش بگیریم که به شهادت یا اسارت منتهی بشه و اگر جزئیاتشون میخواستن بدونن در توضیحش میگفتیم نمیخوایم با قتل نفس بار شما رو سنگین کنیم یا وسیله آموزش و کارورزیتون باشیم. البته این حرفا بیشتر شوخیه و همه ما خوب میدونیم که پزشکای جوون و پا به سن گذاشته با چه شهامت و ایثاری پشت و پناه بچه ها بودن. اگه نبودن بچه ها توی جبهه چی کار میکردن؟
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
شلمچه بودیم. شیخ اکبر گفت امشب نمیشه کار کرد، میترسم بچه ها شهید بشن. تو تاریکی دور هم ایستاده بودیم، داشتیم فکر میکردیم که صالح گفت یه فکری. همه سرامونو بردیم توی هم. حرف صالح که تموم شد زدیم زیر خنده و راه افتادیم. حدود 1 کیلومتر از بولدوزرها دور شدیم و رفتیم جایی که پر از آب و باتلاق بود. موشی هم پیدا نمیشد، انگار بیابون ارواح بود. فاصلمون با عراقی ها خیلی کم بود، اما هیچ سر و صدایی نمی اومد. دور هم جمع شدیم. شیخ اکبر که فرماندمون بود گفت 1 2 3. هنوز حرفش تمام نشده بود که صدای 12 نفرمون زلزله‌ای به پا کرد. هر کس صدایی از خودش در می آورد. صدای خروس، بز و خلاصه انواع و اقسام جونورای حلال گوشت و حرام گوشت. چیزی نگذشته بود که تیربارا و تفنگای عراقی ها به کار افتاد. جیغ و دادمون که تموم شد، پوتینا رو گذاشتیم زیر بغلمون و دویدیم طرف بولدوزرها. ما می دویدیم و عراقی ها آتیش می ریختن. تا کنار بولدوزرها یه نفس دویدیم. عراقی ها اون شب انگار بولدوزرها رو نمی دیدن. تا صبح گلوله هاشون رو توی باتلاق حروم کردن و ما به کیف و خیال آسوده تا صبح خاکریز زدیم. بچه‌ها حتی موقع خوردن غذا هم به نکته‌گویی مشغول بودن. اون روز ظهر سر سفره یکی از نیروها که خیلی شوخ‌طبع بود به دوستش گفت
داداش بی زحمت یه پارچه آب بریز تو لیوان بده من.
اونم که مثل خودش اهل مزاح بود با خنده گفت نوکرتم برو چشم. بعدم کل آب پارچه داخل لیوان خالی کرد و سفره کاملا خیس شد. در همین لحظه صدای خنده بچه‌ها فضای سنگر رو پر کرد. راستی توی اون شرایط که از زمین و آسمون گلوله و موشک میبارید چه کاری میشد انجام داد؟ ناگهان از راه رسید با همون پاترول فکسنی و بلندگویی که روی سقفش بود. حاج بخشی میومد با سربندی به سر و گلاب پاش بزرگی بر دوش و عطر و بسته شکلاتی در دست. هنوز از راه نرسیده شعار داد
کی قصه است؟
صداهایی از حلقوم تشنه بچه‌ها بیرون می اومد و در پاسخ اون فریاد می زدن
دشمن کجا میرین؟
با این شعار حاجی بخشی لبخند بر لبای خشکیده بچه‌ها می نشست و همگی با صدا فریاد می زدن
کربلا منم ببرین جا نداریم.
و اون با شکلک در آوردن مثلا به بچه‌ها اعتراض می کرد. یک ساعت بعد پاتک دشمن دفع می شد و نیروها و تانکای عراقی مجبور به عقب نشینی می شدن. سال 1363 در عملیات ولفجر 4 شرکت کردیم در منطقه مریوان پنج وین. موقع رفتن چشممون افتاد به یه بسیجی مجروح داخل کانال. البته زخمش چندان عمیق نبود. از دست ما هم توی اون موقعیت کاری بر نمی اومد. وقت برگشتن از عملیات اون از کانال بیرون آوردیم و با خودمون بردیم. پسر شیرین زبونی بود و می گفت
آقا من شهید شدم ولی نمخوام خونوادم بفهمن، چون تکفرزن دم بیتاقت میشن.
مرد شوخ طبعی بود. همه بچه ها اونو به لطیفه گویی میشناختن. اون روز بعد از نماز دستاشو با آسمون بلند کرد و گفت
کرمت شکر، اول و آخر 2000 تومن به ما حقوق میدن، من چیزی نمیگم، اما خودت بگو این درسته؟ آقا درسته؟ برای 2000 تومن پول باید نگهبانی بدیم، دیدبان باشیم، کمین بریم، تکون بخوریم، آماده باش میزنن، دیر به جنبیم رفتیم روی هوا و تکه بزرگ همون گوشمونه، نه آیا واقعا میصرفه؟ خودت باشی این کار میکنی؟
بعد از اینکه همه بچه ها زدن زیر خنده 180 درجه برگشت و گفت
خدا جون قربونت برم، من شوخی کردم، نازنی به کمرم فلجم کنی، من آقا من دیگه هیچی نمیگم.
بچه ها نمی گرفتنش، همینطوری تا صبح میخواست توبه و انابه کنه که بچه ها گفتن بس دیگه، خفه کردی خودتو، گفتی شنید، دیگه این همه خودزنی نمیخواد، بابا خدا بخشنده است.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
وقتی اطراف سنگر رو با خونپاره و توپ می زدن و ترکشای اون به در و دیوار سنگر می خورد و گرد و خاک بلند می شد، می اومد بیرون سنگر این طرف و اون طرف رو نگاه می کرد و می گفت
بچه پرو سنگ ننداز، روی سگم و بالا نیار، میام.
بعد با عصبانیت ادامه می داد
لا اله الا الله، نمی زارن آدم سرش به گریبون خودش باشه، صاحب ندارن که. بچه اگه سر صاحب داشته باشه این وقت روز توی این هوای گرم تو کوچه و خیابون چیکار می کنه؟
بچه ها با خنده بهش میگفتن بشین حاجی، اعصاب خودتو خراب نکن، خودت میگی بچه، از بچه چه توقعی داری؟ و حاجی در حالی که مینشست میگفت
آخه بچه ی آدم که اینطور نمیشه.
آدم عجیبی بود، انگار خدا اونو آفریده بود برای همین کارا. وقت دعا که صدای ناله و ندبه همه بلند و هر کس مشغول راز و نیاز و استغاثه با خدای خودش بود و سعی میکرد بیشترین استفاده را از وقت و حال خوشی که پیدا کرده ببره، اون بازم راه خودشو میرفت و بساط خودشو داشت، بازم سعی میکرد کاری بکنه که هیچ کس نمیکنه. برای همین بچه‌هایی که میشناختنش سعی میکردن لااقل در شبا و مراسم دعا ازش فاصله بگیرن. دست بر قضا اون شب کنار من نشسته بود، منی که در شرایط عادیشم نمیتونستم از دعا استفاده بکنم. صدای الهی العف، الهی العف به همه بلند بود و اون که میدید منم مثل خودش حالی پیدا نکردم
مرتب با آرنج به پهلوی من میزد که توجه منو به خودش جلب کنه تا بعد چیزی بگه و من سعی میکردم اعتنا نکنم، اما ولکن نبود. با تندی گفتم چیه بابا؟ چی میگی؟ سرش آورد نزدیک گوشم و طوری که فقط من بفهمم گفت
تو رو خدا اگه رفتی تو حال.
منظورش حال باه دو چشم بود. بعد مکسی کرد و گفت
لینگ دمپای منم بیار.
اصلا نفهمیدم چی شد، دست خودم نبود. یه مرتبه پقی زدم زیر خنده. هرچی سعی کردم خودمو کنترل کنم نتونستم و ناچار بلند شدم و به سرعت از چادر زدم بیرون. بعدم خیلی ناراحت شدم که با من حرف زده، اما بعد به نظرم رسید که زیادم بیرا نمیگفت. میخواست بگه تو اهل حال نیستی، اهل حالی، حال با هی دو چشم. شایدم اون یه بهلول دیگهی برای زمونه ما بود. راهو گم کرده بود. طفلک از هر طرف که رفته بود دورتر شده بود، اونم توی نیمه های شب. جلوی پاش ترمز کردیم. هراسون جلو اومد که برادرها راهی گم کردم، میخوام برم شرک ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف. راننده تعاملی کرد و گفت اشتباه اومدی بابا جون، شما باس برین سراغ آذری که الان شده میدون شمشیری، از اونجا برای شهرک مینیبوس هست، دو تومن میدی صاف میبرنت. بنده خدا با احتیاط گفت شهرک ولی عصر ترون میگن؟ و اون جواب داد آره. گفت دست خوش بابا، یه دفعه بگو میخوام برم پیش مادرم دیگه. کلمچه بودیم، بی صبرانه منتظر غذا. لحظه به لحظه بر تعداد مستقبلان افسوده می شد. دل توی دلمون نبود که غذا بیاد. از وقتی گذشت حد زدیم چی شده. بعدش خبر آوردن. بین راه ماشین تدارکاتو زدن. همه مثل ماست وارفتن، به جز بهزاد که هیچ وقت از رو نمی رفت. یه راکت عمل نکرده جلوی سنگر افتاده بود. خیلی جدی رفت روی راکت نشست و به فرمانده گردان گفت
حجی جان سویچه بده برم غذا بیارم، تا سفره رو بندازی من آمدم. ها
حاجی هم که دست کمی از اون نداشت گفت بیا پایین، بیا پایین، مال مردمه، میترسم یه وقت به در و دیوار بزنی، خرج روی دستمون بذاری، فکر کنین ماه رمضونه و روز است.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
همچنان خطر کرونا در کمینه، لطفا در خانه بمانید.
ماجراهای کروناتیک. کمک، یکی به داد من برسه. یه ویروس دنبالم کرده که بهش میگن کرونا ویروس. من یه راوی بخت برگشته بیشتر نیستم. ای بابا، اکبر آقا کیه؟
اکبر منم.
قدرت کیه؟
قدرت منم.
خب چرا وایسادین بر رو بر منو نگاه میکنید؟ نمایشتون رو بازی کنید.
اکبر فدایی هستم در نقش راننده تاکسی.
قدرت جمالی هستم در نقش قدرتی.
منم که از دور دستی بر ماجرا دارم، راوی جان هستم.
مرد حسابی، این چه وضع حضور در جامعه هست؟
مگه با زیر شلواری دمپای ابری اومدم تو خیابون؟
مسافر باز شخصیت داشته باشه، مسافر باز انسان باشه.
فضاپیما که سوار نشد، از تاکسی دیگه.
شما خونه خودم همینطوری سوار تاکسی میشه؟
دستو بندار، نمیدونستم تاکسی سوار شدنم آداب و رسوم مخصوص داره.
بابا یقشو ول کن.
یقشو نگرفتم، فقط صدا آوردم بالا.
آها بود بزنی تو گوشم. شانس آوردی، عجله دارم، وگرنه آویزونت میکردم به برفاک کن.
آقا من مسافر اینجوری سوار نمی کنم.
ببخشید، مگه من چجوریم؟ نذار اون رو من بالا بیادا، آتیش کن، عجله دارم.
یا پیاده شو یا پیاده میشم.
جسارتا مگه قراره گرگم به هوا بازی کنیم؟ آقای راوی، آقای روایت، شما بگو کار تاکسی چیه؟
کار تاکسی تاکسی کارش اینه که مستقیم بره در بستی سوار کنه.
آره بابا، تو هم پرتی. کار تاکسی اینه که مسافر جا به جا کنه.
ملک خودم، اختیارشو دارم، 10 سانت هم تکون نمیخورم.
ببین اگه این کارا رو میکنی من دربستی حساب کنم. کور خوندی؟
من میگم مسافر باز ماسک داشته باشه.
مگه میخوام تیات بازی کنم ماسک بزنم؟ برو بابا دیرم شد.
آقای عزیز، کرونا اومده، نباید بدون ماسک از خونه بری بیرون.
من ماکس میزنم، نفسم میگیره.
ببین، ماسک اولا، بعدم این که ماسک هم نزنی دور از جون ویروسه تو رو میگیره.
آقا ماکس یه وسیله شخصیه، دلم بخواد میزنم، دلم نخوادم نمیزنم.
گذشت اون موقع که هرکی بود، الان اجباری شده.
تو میخوای برای من تعیین تکلیف کنی؟
نه، میگم به وجدان خودت مراجعه.
وجدان کیلو چنده؟ من کلی کار دارم، برو بیریم بابا.
ببینید، کار و گرفتاری جای خودش، اما خب سلامتی هم مهمه.
آی گفتی راوی جان، گفتی. یه ماسک اضافه داری بدی به این بنده خدا؟
کی من؟
ببین، من نمیخوام ماکس بزنم.
یعنی چی؟ آقا همه یه دنیا دارن ماسک میزنن.
آقا من دلم میخواد خلاف جریان آپشن ها کنم.
میتونی امتحان کنی عزیز من، ولی غرق میشی. بخه باشم،
دوست دارم.
برای سلامتی خودت و دیگران ماسک میزنی، خوبه که.
خیلی خوب، من ماکس بزنم کرونا نمیگیرم.
خب احتمال ابتلاعت کم.
برو بینیم بابا، اصلا من با تاکسی دیگه میرم. برو بینیم.
بشین سر جات. مسافر که اینقدر بدقلق نمیشه.
چند نفر به یه نفر؟
همه در مقابل شما یه نفر.
چاره ای نداری، باید ماسک بزنی.
من ماکس بزنم؟ هله.
بله،
پس من ماکس میزنم. نه برای این که شما میگید، برای سلامتی خودم.
آفرین. ماشالله ماشالله بهش بگید.
ماشالله ماشالله.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش.